بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. ادامه تفسیر آیه دوم از سوره مبارکه فاتحة الکتاب. در جلسات گذشته صحبت درباره ویژگی‌های ربوبیت الهی بود. تاکنون چند ویژگی از ویژگی‌های ربوبیت خداوند متعال رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. ویژگی نخست آفرینش همه پدیده ها. ویژگی دوم وحدت ربوبیت الهی. ویژگی سوم آفرینش حیات و زندگی در پدیده ها. ویژگی چهارم آفرینش موت و ویژگی پنجم که در این جلسه مورد بحث هست زیبایی و هماهنگی اندام. زیبایی چهره، نیکو بودن چهره و هماهنگی اندام یکی دیگر از ویژگی‌های ربوبیت الهی است. این پنجمین مظهر ربوبیت خداست که در آیه 64 از سوره مبارکه غافر قابل استفاده است. الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. اون خدایی که جعل لکم الارض قرارا، زمین رو برای شما آرام قرار داد، با همه حرکات، انواع حرکاتی که زمین دارد ولیکن به امر الهی آرام هست. انسان احساس لرزش و حرکت در زمین نمی کنه. و السماء بناء، آسمان مثل سقفی بر سر انسان برافراشته است. و صورکم فاحسن صورکم، شما را صورت بندی کرد پس نیکو صورت بندی کرد. فاحسن صورکم، نیکو کرد، زیبا کرد چهره های شما رو. و رزقکم من الطیبات، و روزی کرد شما رو از پاکیزه ها. بعد می فهمد ذالکم الله ربکم، یعنی اینا مظاهر ربوبیت الهی است. مظاهر، یکی از مظاهر ربوبیت الهی این است که زمین آرامه، آسمان بر سر انسان برافراشته است، و و یکیش هم این است که چهره که خدا به انسان داده این چهره زیباست. صورکم فاحسن صورکم. بعد می‌فرماید فتبارک الله رب العالمین. پس خجسته است خدا که رب العالمین است. که این رب العالمین میتواند اشاره به این معنا باشد که این زیبایی صورت این اختصاص به انسان نداره، همه ی آفریده ها اینجور هستن، که در آیه دیگر به این معنا تصریح شده، آیه 7 از سوره سجده: الذي احسن كل شيء خلقه. خدا اون خدایی است که همان کسی است که هر چه آفرید نیکو آفرید. تو آفریده های خدا زشت وجود نداره، هر چه خدا آفریده زیباست. الذي احسن كل شيء خلقه، هر چی که آفرید زیبا آفرید. یه روایتی هم از مرحوم شیخ طوسی که ایشون از امیر مؤمنان نقل می کند و ایشون از یعنی پیامبر خدا از امیر المؤمنین می پرسه که می‌فرماید ما اول نعمت ابلاک الله و انعم علیک بها. اولین نعمتی که خداوند به تو داده چیه؟ اولین نعمت. قال ان خلقنی جل ثناؤه ولم اکو شیئا، که همون اولین ویژگی ربوبیت الهی در اینجا آمده. اولین نعمتی که خدا به انسان داده این است که انسان را آفریده. این اولین نعمت. نبوده لم یکن شیئا مذکورا، اشاره به اون آیه سوره انسان هست. من چیزی نبودم، خدا به من وجود داد. قال صدقت، راست گفت. فمت ثانیه، دومین نعمتی که خدا به هر انسانی داده چیه؟ قال ان احسن بی اذ خلقنی فجعلنی حیا لا میتا. وجود یک نعمت است، حیات نعمت دوم، آفرینش حیات که این هم گفتیم باز یکی دیگر از ویژگی های ربوبیت الهی است. قال صدقت. همه از ثالثا، سومی چیه؟ قال ان انشعنی فله الحمد فی احسن صورت و عدد ترکیب. سومین نعمت این است که خدای متعال که ستایش اختصاص به او دارد، مرا در نیکوترین چهره و متعادلترین ترکیب آفرید. این تعادل ترکیب، این تناسب اندام که هر عضوی به اندازه ای که باید هست خدا ایجاد کرده، چشم، گوش، ابرو، دهان، دندان، هر عضوی. حالا اگر کسی فرض کنید چشمش نصف صورتشو گرفته بود، یا یه چشمش به اندازه نصف صورت بود یه چشمش کوچیک، اون چجور میبود؟ اگر کسی ابرو نداشت، اگر کسی، هر عضوی رو شما حساب بکنی، هر چی در جای خودش قرار گرفته در چهره انسان، هر عضوی هم به اندازه‌ای که باید باشد هست. که الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی رو خدا آفریده نیکو آفریده. ذالکم الله ربکم، رب این است، مالک انسان. رب دو نکته در همطور که قبلا هم اشاره شده در ربوبیت الهی دو نکته مورد توجه است: مالکیت و تدبیر. اون کسی به او کس به آن کسی رب گفته می شوند که مالک است و تدبیر می کند، مدبر است نسبت به اون مملوک خود و اون کسی که او مالک است، مملوک او هست. حالا اینجا شما یه سوالی می توانید از من بکنید و اون این که صورکم فاحسن صورکم یا الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی آدم زشت تو جهان وجود نداره؟ موجود زشت در جهان وجود نداره؟ نمیتونیم بگیم آدم هر چی هستن همه انسان‌ها زیبا هستن؟ نه، انسان‌های زشت هم وجود داره. پس چرا خدا میفرماید و صورکم فاحسن صورکم یا الذی احسن کل شیء خلقه؟ یه سوال. جواب این سوال انشاءالله در شرح خود این آیات بیاد، مفصل هست، الان نمیخوایم وارد تفسیر این آیات بشیم، ولی جوابهای مختلفی این سوال داره که اصولا زیبایی یعنی چه؟ زیبایی اشیاء نسبت به خودشون، زیبایی اشیاء در مقایسه با دیگری. یکی از نکاتی که در این بالا در اینجا حالا فعلا اجمالا میگیم رد بشیم، چون بحث نمیخوایم وارد بحث تفصیلی این آیات بشیم، این است که به طور طبیعی همه موجودات زیبا هستند. چیزی که از بعضی از عوامل ممکنه دخالت بکند در چی؟ بعضی از عوامل دخالت بکند که اون شرایط طبیعی آفرینش بعضی از موجودات تغییر بکنه. مثلا وراثت یکی از عواملی است که دخالت داره در این مسئله. یا بعضی از موارد حکمت الهی اقتضا نمی کند یک کسی زیبا باشه. اینجور نیست که زیبایی برای همه کس خیر باشه، چه بسا زیبایی برای بعضی از افراد شر هست، اونها رو به گناه میاندازه، به فساد میاندازه. و چه بسا نازیبایی برای بعضی از افراد خیر هست. یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه که یه شخصی بود اسمش ذوالنمره بود، خیلی زشت بود و کان من عقبه الناس، خیلی زشت بود. که این نام نمره، نمره به معنای این که بدن نقطه نقطه رنگ‌های مختلفی داره، نقطه نقطه هایی که روی پوست سیاه سفید نقطه های مختلفی داره، بهش میگفتن ذوالنمره به همین جهت بود. یه وقتی اومد خدمت پیغمبر عرض کرد که آقا خدا چی به من واجب کرده؟ حضرت فرمود که نماز، روزه، حج، زکات و امثال این، حالا چند نمونهش اینجا تو روایت هست. وقتی حضرت سخنش تموم شد گفت والذی بعثک بالحق، قسم به اون خدایی که تو رو به حق فرستاد، من بیشتر از این کارا دیگه هیچ کار مستحبی انجام نمیدم. حضرت فرمود چرا؟ عرض کرد چرا خدا من اینقدر زشت آفریده؟ نمیتونست منو بهتر از این بیافرینه؟ حضرت سکوت کرد. چونی که چی خدا خودش چی جواب میده؟ خدا خودش چی جواب میده؟ جبرئیل نازل شد از جانب حضرت حق، این پیام رو برای این بنده خدا آورد که اما ترزا ان، آیا راضی میشی که من روز قیامت یه قیافه‌ای به تو بدم، چهره‌ای مانند چهره جبرئیل؟ غصه نخور، این به نفع توست. این چهره‌ای که الان داری سبب میشود، حکمتش این است که تو جور دیگه باشی ممکنه شرایط دیگری پیدا کنی. این چهره باعث می شود که تو روز قیامت یه چهره زیبایی مانند چهره جبرئیل داشته باشی. این بنده خدا دید که خودش خجالت کشید به تعبیر من. گفت یا رب فبعزتی کل عزیدن نکه حتی ترزا. هر چی بخوای به عزت تو هر چی بخوای کارهای مستحبی انجام بده. نه راضی هستم، راضی هستم. حالا به هر حال آفرینش افراد به طور طبیعی خوبه، ممکنه وراثت اثر بذاره، حکمت الهی اثر بذاره، عواملی اثر بگذاره در این که چهره انسان اونگونهی که باید زیبا نباشه، البته در مقایسه با دیگری. حالا عرض کردم این یه بحث مفصلی هستش که در جای خودش در تفسیر خود آیه باید مطرح بشه. انشاءالله ادامه بحث در برنامه بعدی. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.